هست. فقطا مسئولیت با کسانی که میتونن و قادرن جلوی انتشار بعضی از مطالب رو بگیرن، کما اینکه در کشورهای مختلف یک سری قید و بندها رو برای این اپلیکیشن ها در نظر میگیرن و یک سری از مدیران اینها رو دادگاهی میکنن و اینطور نیست که به سادگی و به راحتی بخوان هر مطلبی رو منتشر کنن. الان مثلا در ترکیه ما شاهد بودیم که این یک دادگاهی برگزار شد و جریمه کردن رؤسای تلگرام. در کشورهای اروپایی دیدیم که بارها حتی گوگل رو همونها به دادگاه کشوندن به خاطر انتشار مطالب نامناسب و دیدیم که تلگرام هم واتساپ هم میتونن. به هر حال کشورها به سادگی فضای فرهنگی، فضای تربیتی و فضای رسانه‌ای خودشون رو در اختیار دیگران قرار نمیدن و اینطور نیست که در قبال آسیب‌هایی که به جوانان ما، به نوجوانان و کودکان ما وارد میشه ما تقریبا فقط خانواده ها رو بتونیم مقصر قرار بدیم. در حال این فضا وجود داره و گردانندگان این فضا قاعدتا مسئولیت‌هایی دارن و کشورها تعیین میکنن و گیرندگان در حقیقت تعیین میکنن که چطور چگونه محتوایی رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن که این باعث آسیب به اونها نباشه.
خب حالا اگر این آسیب وارد شد که وارد شده و این آثار روانی که بر وجود جوانان و نوجوانان گذاشته، چه سازوکاری رو ما برای کاهشش در شبکه‌های اجتماعی میتونیم ایجاد بکنیم؟ حالا خب اون رو ایجاد کردن، این رو هم آیا میشه ایجاد کرد؟
واقعیت اینه که من خودم بارها نسبت این وقایعی که در موضوع ولنگاری فضای مجازی داره اتفاق میفته به شدت معترض بودم و دیدیم که آسیب‌های عمده‌ای هم به جوانان ما وارد شده. ما در همین فجایع و وقایع اخیر دیدیم که بیشتر کسانی که آسیب دیدن اومدن در فضای حقیقی و گرفتار شدن و آسیب زدن به نیروهای امنیتی ما کسانی بودن که زیر 20 سال داشتن و خیلی از اونها رو اگر ازشون میپرسیدیم که سیاست رو تعریف کنیم حتی قادر به تعریف کردن سیاست هم نبودن، ولی مواضع محکم و قاطعی میگرفتن، بیانیه میدادن، مطالب میذاشتن و اینها خود آسیب هست و اینها خود اون آثاری هست که در اثر رها شدگی فضای مجازی معمولا اتفاق میفته و قاعدتا اگر کسانی هستن که معترض هستن باید روش‌های اعتراض رو یاد بگیرن، فضای اعتراض رو یاد بگیرن و اینکه به هر حال در هیچ کجای دنیا ما نداریم که به نیروهای امنیتی شلیک بکنن، اونها رو بکشن و اونها ساکت باشن و بگن خب اشکال نداره، به هر حال اینا نمیدونن، اینا سیاست رو بلد نیستن، اینا اعتراض رو بلد نیستن، اینا تحت تاثیر رسانه‌های دیگر هستن، معاند هستن، برای اینها پذیرفتنی نیست. من مسئولیت عمده و مسئولیت اصلی رو بر عهده کسانی میبینم که این فضا رو رها کردن و به اسم فیلترینگ و به اسم بستن فضا و حالا به نوعی میشه گفت آزادی اومدن و یک سری آسیب ها رو به جامعه وارد کردن. من مقصر اصلی رو اونا میدونم، چون به هر حال اونایی که اومدن و آسیب دیدن قطعا خیلی هاشون تحت تاثیر روانی شدید قرار گرفتن، اخبار غلط، اخبار مهندسی شده، اخبار غیر واقعی، بزرگ نمایی ها، کوچک نمایی ها و کتمان ها و اخبار دروغ، اینها همه اون چیزایی بودن که کودکان ما تجربه و تخصص لازم رو در این خصوص نداشتن و اونهایی هم که آسیب دیدن متاسفانه کودکان ما بودن و ما دیدیم. من مثلا بعضی از اینها رو باشون صحبت میکنم خیلی هم ناراحت میشن، خیلی هم عصبی میشن و میبینیم که مثلا من بهشون میگم خب به هر حال شما یه خواسته ای دارید، اول بیا که وقتی وارد فضای سیاسی میشی، وقتی وارد فضای رسانه ای و جنگ رسانه ای میشی، اول بیا اون مفاهیم اولیه و ابتدایی رو برای ما تعریف کنید. باور بفرمایید 99% اینها قادر به تعریف کردن ابتدایی ترین مفاهیم مثلا سیاسی نیستن.
بله.
بعد میبینیم چه بیانیه های محکمی میدن. بابا خب به هر حال این فضا، این رسانه میتونه، به هر حال من همیشه اعتقادم این بوده که ما به عنوان نمونه در دنیا در بعد نظامی خدا رو شکر الحمدلله پیشرفت خوبی داشتیم و میتونیم از کشورمون دفاع کنیم، ولی واقعیت اینه که جنگ اصلی الان جنگ رسانه‌ای، جنگ باور و جنگ شناختی است و از اون طرف هم جنگ اقتصادی هم با شدت و شدت در جریان هست.
بله.
و به نظر من مقصر اصلی کسانی هستن که این فضا رو رها کردن، این فضا رو در اختیار کسانی قرار دادن که خیلی خوب و مهندسی شده قادرن
ازش استفاده میکنن،
روی تفکرات بچه‌های ما اثر میگذارن.
بسیار متشکرم آقای دکتر مجید بودرزی، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار، روزتون بخیر.
واسه کی بیتا کنم گلایی توی باغچه رو، واسه کسی را کنم شبا چراغ خونه رو، واسه کی روشن بکنم چجوری چشمای تر رو ببندم و خواب کنم. روزای خوبم و به هم برگردون، برگرد و خاطراتم و برگردون، یه تیکه از دلم پیش جا مونده، اون تیکه گم شده رو برگردون. که چقدر بی تو شبا بی تابم، شبا روم بغل عکسای تو میخوابم، تو که نیستی حوالی دیگه بارون نمیاد، من و کوچین شبا دلمون بارون میخواد. خوبم و بهم برگردون، برگرد و خاطراتم و برگردون، یه تیکه از دلم پیش جا مونده، اون تیکه گم شده رو برگردون.
دعوت میکنم برنامه فرهنگسرای گفتگو رو با موضوع فرهنگ مصرف و تأثیر تبلیغات بر الگوی زیستی مردم شنونده باشید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو، خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگسرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در برنامه فرهنگ سرای گفتگوی امروز با افتخار و احترام شما تقدیم می‌کنیم، نقد و نظری است بر فرهنگ مصرف و تأثیر تبلیغات بر الگوی زیستی مردم. با افتخار در استدیو از جناب دکتر محمد رضا مهدوی راد، مدرس محترم دانشگاه، مشاور در زمینه بازاریابی، نیز دبیر انجمن علمی بازاریابی شعبه تهران میزبانی میکنیم. جناب مهدوی راد، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین ارجمند برنامه. امیدوارم مباحثی که اینجا مطرح میشه مفید واقع بشه و مورد استفاده قرار بگیره. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. من مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم. از این مقدمه ابتدا روی کرده کلان شما رو در نظر می‌گیرم. در سلسله مباحث فرهنگسرای گفتگو از ابتدای امسال، یعنی 1404 خورشیدی، این 18مین برنامه است که به شکل متمرکز بر مؤلفه فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی با رویکردهای مختلف و متنوع برگزار شده. ما ذیل این اتفاق نگاهی ویژه به حوزه تبلیغات در هر ساحتش، از تبلیغات رسانه دیداری و شنیداری، تبلیغات شهری، فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره، آنچه که اصلا در بستر گستره شبکه‌های اجتماعی داره صورت میگیره با شما صحبت میکنیم. تردیدی وجود نداره جناب دکتر مهدوی راد، خاصه بعد از تجربه بشر از دوران جنگ جهانی دوم، آرام آرام چربش مدرنیته در قالب قرن بیستم، بسیاری از شرکت‌های جهانی که رویکرد اقتصاد محور رو خاصه در سیاست‌های کلان جوامع خودشون مد نظر داشتند، الگویی به نام مصرف گرایی رو شروع به ترویج و نضج کردن با رویکرد جهانی مد نظر قرار دادن. خب کشور ما با توجه به عقبه تمدنی خودش ابتدا یک دیواری در برابر فرهنگ مصرف به خاطر اتکا به مسئله به نام قناعت و مواردی از این دست که بخشی از معادل و شاید معنای فرهنگ ایرانی است داشت. اما در نهایت ما امروز این فرهنگ مصرف رو در میان طبقه های مختلف اجتماعی شاهد هستیم، به کثرت یا قلت. این بار با همون رویکرد کلان شما اصلا میخوام درباره جایگاه بازاریابی به عنوان تخصص شما و تبلیغات در ترویج فرهنگ مصرف، من تمنام اینه بیشتر با محوریت کشور عزیزمون ایران تمرکز خودتون رو نگه دارید. ما با چه فراز و فرودی مواجه بوده ایم؟ اصلا با چه شتابی داریم پیش میریم؟ امروز توانسته ایم با سرعت جهانی در حوزه مصرف گرایی همراه بشیم یا هنوز این گذار زندگی سنتی به مدرنیته کمی سرعت ترویج غلط فرهنگ مصرف گرایی رو برای کشور ما با خودش به همراه داشته. در خدمت.
باید عرض کنم خب علم بازاریابی علم وارداتی هستش ده. و مؤلفه‌های اون برگرفته از فرهنگ خارج از کشور بله. هستش. بنابراین اثری که داره تو جامعه ما به این صورت هستش که ما هر اقدامی که میخوام انجام بدیم یا متدها و الگوهایی تو حوزه بازاریابی و تبلیغات در فرهنگ‌های مختلف کشورمون، یعنی منظور مناطق مختلف کشورمون بخوایم پیاده کنیم، باید که یه تغییرات بزرگی در اون ایجاد کنیم. و این تغییرات رو حالا کم و بیش بعضی از در واقع کانون‌های تبلیغاتی عرض کنم خدمتتون که اجرایی‌تر دارن در واقع این کارو پیاده می‌کنن، یا مشاورین حوزه بازاریابی و تبلیغات باید رعایت کنن که بتونن این متدها رو بومی سازی کنن. وقتی متدها بومی سازی بشه در واقع یک سازگاری پیدا میشه بین رفتار و سلایق مردم به کشور خودمون و این مؤلفه‌ها و متدهای تبلیغاتی. بنابراین اگر بخوام بین بازاریابی تبلیغات و حالا خواسته الان امروز صحبتمون راجع به تبلیغات هست بیام یه حریمی قائل بشیم بله. تبلیغات کاری که میخواد انجام بده یا محتوایی که تدارک میبینه برای اینکه انتشار بده در قالب پیام تبلیغاتی یا المان‌ها و نشانه‌های مختلف باید از بازاریابی رو بگیری. یعنی بازاریابی یک کلمه عام‌تر هستش، یعنی ما در بازاریابی فکر میکنیم که میخوایم چی کار کنیم. یعنی چی راجع به چی میخوایم فکر کنیم؟ منظور این که چگونه تبلیغات کنیم، چگونه مشتری رو ترغیب کنیم که بیاد محصول ما رو خریداری کنه. خب همه این موارد در بازاریابی شکل میگیره، یعنی ابزار بازاریابی برای این که متوجه بشه که به چه صورتی باید تبلیغات رخ بده تحقیقات بازاریابی. حالا اون تحقیقات بازاریابی اگر من به کار میبرم و این رو بیان میکنم ممکنه تفسیرهای مختلفی بشه. یکی مثلا میگه که توی کسب و کارها و بیزینس های مختلف یه جمع‌آوری داده رو میگن تحقیقات ده. یه وقت هستش که با روش و متد کاملا علمی انجام میشه، این هم معنای درست در واقع تحقیقات بازاریابیه. بنابراین اگر بخوام یه جمع‌بندی در ابتدای صحبتم بکنم، این که تبلیغات اگر میخواد رخ بده اتفاق بیفته، حالا اینجا خاصه راجع به الگوی مصرف باشه، باید برآمده از کاوش‌ها و جستجوهای هستش که در قسمت بازاریابی اتفاق میفته و خط فکری رو از بازاریابی میگیره. تا بحث‌های بعدی رو در خدمت هستم.
حتما با افتخار. من چون احساس میکنم جناب دکتر مهدوی رو بخش دوم گفتگوهای ما چه در رویکرد مؤلفه تأثیرگذاری بازاریابی در گستره تبلیغات در نهایت همون فرهنگ مصرف و چه مؤلفه‌ای که در قامت سنت همیشگی برنامه، یعنی راه‌های مقابله درست و صحیح از ترویج برخی از ضد فرهنگ‌ها در قالب فرهنگ مصرف گرایی هست، بخش اول رو کمی سریع‌تر به پایان می‌برم. یک رفت و برگشتی با اجازه شما خواهیم داشت، سپس به گام دوم برنامه وارد خواهیم شد.
خوش.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. برنامه که در حال شنیدنش هستید فرهنگ سرای گفتگوست و در این برنامه به شکل خاص موضوع فرهنگ مصرف و تأثیر تبلیغات بر الگوی زیستی مردم رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار و احترام از جناب دکتر محمد رضا مهدوی راد، مدرس محترم دانشگاه، مشاوره ارشد در حوزه بازاریابی، دبیر انجمن علمی بازاریابان شعبه تهران گفتگو می‌کنیم. بخش دوم برنامه با جمله‌های پایانی شما روایتش رو آغاز می‌کنیم. سهمی که مسئله بازاریابی در گستره تبلیغات و بعد رشد فرهنگ مصرف گرایی داره. وقتی ما درباره بازاریابی صحبت میکنیم ناگزیر علوم بینارشتی مختلف و متعددی پاش به میان میآید. فرهنگ شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی که در نهایت همه اینا قرار است زائقه سازی بکنه. بدون هیچ تردید با مخاطبان هدف مختلف و متعدد. به حال اون نگاه روانشناسی که مثلا برای محصولات حوزه کودک و نوجوان هست، بدون هیچ تردیدی برای جوانان یا بزرگسالان قابلیت تأثیرگذاری نداره، چه بر مخاطب هدف خود کودک و نوجوان، چه بزرگترها یعنی والدین کودک و نوجوان. شاخه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رو هم این مسئله با خودش به همراه داره. اما چون از علم صحبت کردید، همواره علم قرار نبوده که یاریگر بشر باشه، هدف این بوده اما همواره این گونه نبوده. مثل همون مثال معروفی که درباره دینامیت در حقیقت میزنن آقای نوبل، که درست از یک جایزه بزرگ است ولی امروز میدانیم که تا چه حد استفاده های تلخ از دینامیت شده است. یا در فرهنگ خودمون اون چاقویی که اگر به دست جراح باشد یک مریض و یک بیمار رو به سمت شفا هدایت میکنه، اما خدای نکرده اگر دست آدمی نابلد باشد حتما صدمه هایی رو میزنه. اینجا با محوریت ایران، مردمان اون، اقتصاد ملتهبی که ما داریم، به اعتقاد شما این بازاریابی در راستای درست مصرف کردن یا برخی از همان چشم و همچشمی ها، تجمل گرایی ها، لوکس باز ها و نظری از این دست بدل به یک آسیب اجتماعی شده ای دکتر؟
بله، باید خدمت شما عرض کنم که در هر دو حالت این اتفاق افتاده. بله. یعنی که ما تحت تاثیر این، باید بگم یک نوع، حالا این اصطلاح بازنمایی رو من باز میکنم قضیهش رو. بازنمایی این کلمه به خودی خود حالا کلمه بدی نیست، ولی وقتی که بازنمایی فریبنده میشه، اون وقت اون اتفاقه، اون بحث مصرفگرایی اتفاق میفته. ما ارتباط بین الگوی مصرف و تبلیغات، دو تا مقوله رو من اینجا راجبه صحبت میکنم. یکی بحث جهت‌دهیه.
بله.
جهت‌دهی اینجوری اتفاق میفته که وقتی که من صاحب بیزینسی هستم، صاحب کسب و کاری هستم، میخوام طراحی محصولی انجام بدم. طراحی محصول وقتی از یک ایده ما میگیریم و شروع میکنیم، میایم در واقع روندهای و ترجیحات روز بازار رو نگاه میکنیم. بله. اکثریت دارن الان این کار انجام میدن و اون تحقیق بازاریابی و اون کاوشه انجام میشه و مجموع این و برایندش میاد که یک محصول تدارک میبینن که میخوان یه تغییرات ایجاد کنن حتی توی سبک زندگی. پس بنابراین جهت‌دهی اونجا اتفاق میفته. یعنی اگر ما منشأ این تغییر و ایجاد یک فرهنگ مصرف رو نگاه میکنیم، برمیگرده به اون ایده یابیه و اون در واقع ترجیحات اجتماعی اون دوره زمانی.
درست.
و از اونجا منشأش اونجا شروع میشه، یه طراحی اتفاق میفته و میاد تو این بازنمایی ها. این بازنمایی اینجا اگر که در وجه درستش باشه، مثلا میاد که تو حوزه سلامت مثلا خواسته صحبت کنم، میاد مثلا پیشگیری از یه سری بیماری ها رو داره آموزش میده. بله. اما اگر که بیایم تو زمینه های دیگه که مثلا بگن اگر از این ساعت گران قیمت شما استفاده کنی، هویت اجتماعی عوض میشه، وارد یک طبقه اجتماعی دیگه میشه، اون وقت اینجا دیگه شرایطش فرق میکنه. یه نوعی در واقع بازنمایی فریبنده میشه. بس دو تا مقوله بود، یکی جهت‌دهی بود، یکی هم بحث بازنمایی. خب حالا ما چگونه در واقع جلوگیری کنیم؟
بله،
اگر که بله. این برمیگرده به یه خودآگاهی، یعنی برمیگرده به اون سواد، بهتر بگم تبلیغاتی که میتونیم و رسانه ها میتونن اینجا کمک کنن که اگر ما میخوایم انتخابی انجام بدیم برای خرید محصولمون، در واقع یه توصیه های خیلی ساده‌ای داره. حتی اگر ما یه توقفی کنیم و تحت تاثیر محرک ها قرار نگیریم، میتونیم مثلا من خیلی ساده بگم که یه توقف یه روزه داشته باشیم، 24 ساعته داشته باشیم، فکر کنیم واقعا با خرید این چه اتفاقی تو زندگی من میفته، اگه نخرم چه اتفاقی میفته. این در واقع برمیگرده به اون خودآگاهیه، اون سواد در واقع تبلیغاتیه که در واقع متولیان امر میتونن تو این زمینه کار کنن. ولی خیلی واقعیت ها رو باید بگم و در واقع شفاف سازی کنیم، خود ما هم تحت تاثیر محرک ها و خیلی اقشار جامعه قرار گرفتن و نمیشه از این رو کتمان کرد و بگیم که دوری کنیم که نه مثلا تحت تاثیر قرار نگرفت.
اتفاقا دکتر من چون اینو گفتید من ارجاع میدم در یکی از همین سلسله برنامه‌هایی که ما با روکر فرهنگ مصرف و مصرف گرایی در خدمت عالی مقامانی بزرگوار چون شما بودیم، عزیزی با دانش و تخصصی روانشناسی اجتماعی رو میزبانی میکردیم و او درباره تبلیغات پررنگ و لعاب که هر کسی با هر جایگاه، طبقه و اندیشه تحصیلاتی، اجتماعی و اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. فرصت نشد. الان چون بهش اشاره کردی ناگهان ذهنم به اون برنامه معطوف شد که ما با او درباره راهایی که آیا اصلا وجود دارد، این دیگه خیلی صادقانم دارم مطرح میکنم که من تأکید میکنم با هر طبقه اجتماعی، دانشی و اقتصادی مرعوب این دست از اتفاقها نشم، یعنی مرعوب اون تبلیغات پر لنگ و لعاب و جذاب نشم، حسب شما الان شما فرمودید که حالا نمیگم 24 ساعت لختی درنگ بکنم، واقعا ببینم به کارم میآید نمیآید. چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میدی برآمده از تجربه، چه اقداماتی رو باید انجام داد دیگه به شکل عینی و عملیاتی که واقعا مصرف خودمون رو در حوزه برنامه‌ریزی کنیم که تام و تمام بهش نیاز داریم، تا دلمون بخواد همه ما فکر میکنم توی کمد لباسهامون، وسایل آشپزخونهمون، آنچه که در منزل هست، خریدهایی رو میبینیم که شاید یک بار نه دو بار ازش استفاده کردیم و امروز داره حال یه گوشه خاک میخوره یا نظایری از این دست. آیا اصلا راهکاری وجود دارد که من توانم میگم من اصلا 24 ساعت تعامل شما شاید خیلی ایدئال باشه
بل.
نه، اما یک ساعتی که من بتونم فکر بکنم که واقعا این رو میخواهم یا الان دارم مرعوب اون جنبه زیبا و پرلنگ و لعاب تبلیغات میشم، اصلا راهی وجود داره آقای دکتر؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید الان من با توجه به شرایط اقتصادی موجود عرض بکنم.
میفرمایید.
ما الان خیلی خوب بحث مشاوری دارم من انجام میدم حوزه بازاریابی و تبلیغات. یه مقوله‌ای که خیلی الان داره تکرار میشه و کسب و کارها با اون درگیر هستن، بحث قدرت خرید مردم هست.
درود.
که اینا میان اولویت بندی میکنن شرایط کنونی ها که ببینن که نیازهای اولیه‌شون، ضروریشون بهتر بگم که چیا هست، و اونا رو اولویت قرار میدن تا بیان سمت و سوی این بحث‌های تجملاتی.
بله.
پس این یه دیدگاهه. یه دیدگاه هم هستش که در واقع ما اینجوری نگاه میکنیم، بازار رو داریم اینجوری رصد میکنیم. موضوع بعدی صحبتم با صاحبان کسب و کاره که اگر اینو میخوایم ریشه ای حل کنیم، من نمیدونم حالا مزیت رو خیلی ها توی کسب و کارهای ما توی کشور خودمون فقط تو قیمت دارن میبینن، مثلا تخفیف بدن. میخوام بگم واقعیت اینجوری نیست، ما مزیت هامون رو میتونیم به سمت و سوی دیگه ببریم. مثلا فرض کنید که تو همین سبک زندگی اسلامی ساختند.
بله.
خودش یک نوع مزیته. میخوام بگم تو پوشش ما وقتی یه سبکی رو انتخاب کنیم، چه برای آقا چه برای خانم،
دوست.
این خودش یه مزیته. قرار نیست که مثلا ما حتما بیان روی مثلا قیمت ها کار کنیم یا بیان مثلا یه محرک های فروش مثلا قرعه کشی و مسابقات اینا مکمل هست، خوبه، اما وقتی میگه خدمات یا مزیت‌های خوبی رو در واقع تدارک ببینی، بررسی کنی، اونم برآمده از زبان مشتری باشه، منظوری که ببینید ما وقتی که صاحب کسب و کار هستیم خیلی هم محصول خودمون هم از کالا و خدمت تعریف میکنیم.
بله.
ولی وقتی که عرضه میشه به بازار میبینیم که دیدگاه مشتری با دیدگاه ما کاملا تفاوت میکنه. چه خوبه که قبل از اینکه این رو با محصول وارد بازار کنیم، یه تستی، یه آزمایشی بکنیم از یه نمونه‌ای از مخاطبانی که قرار از این محصول استفاده کنن. پس
بله.
بنابراین این صحبتم با قسمت کسب و کارها بود. اما خودمون، خب مردم الان تحت تاثیر این بحث شرایط اقتصادی قرار گرفتن، قدرت خریده خیلی تاثیر گذاشته و اگر بخوام اشاره کنم مثلا دهک‌های خیلی بالا شاید هنوز دارم مثلا بحثای این فرهنگ مصرف و سبک زندگی هایی که در واقع داره ترویج میشه همچنان دنبال میکنن، و دهک های بینابین وسط درگاه پایین که نه، اصلا من فکر میکنم که به این سمت و سو نمیرن. اگر هم در واقع تحت تاثیر قرار بگیرن شرایط اقتصادی اجازه نمیده. ولی واقعیت این هستش که در واقع این محرک هایی که انجام میشه برای الغا و انتشار این سبک ها همچنان تأثیر خودشو داره میگذاره، و توصیه من باز همون در واقع تعاملی هست، یه صبوریه یا یه تأخیر انداختن توی خریدها هست و با توجه به شرایط موجود میتونن رسانه ها و کسایی که تو حوزه فرهنگی کار میکنن بیان و در واقع انتخابی که اگر قراره مثلا شما وارد هویت اجتماعی با یه خرید میخواد عوض شه، این رو با تولید محتوایی که انجام میدن در واقع توصیه کنن که به این صورت نیست و ضروریات رو در واقع مد نظر قرار. من یادم هستش که یه، حالا من به برند اشاره نمی کنم ولی